آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویم مجله شامگاهی روز جمعه 22 ایول سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشری برنامه را هم با نگاه بر رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه نشر اخبار امروز همکارمان سلیم ایوب زاده است. سلیم جان بفرمایید.
تشکر. السلام علیکم شنونده گرامی. در اول نگاه به سرخط چند خبر. در کیچه در اسلو پایتخت نروژ دفتر سروزیر این کشور را تخریب کرد. در تاجیکستان به مناسبت عید استقلالیت تهیه قانون عفو طلایی آغاز یافت. ساختمان خط نو انتقال برقی تاجیک به افغانستان پایان یافته است. و تفصیل خبرها. بنابر اطلاع رسیده، انفجار بناها را در مرکز شهر اسلو پایتخت نروژ تخریب کرد و کارمندان چندین دفتر و نهادهای ماموری از جای واقعه کوچانیده شدند. خبرگزاری رویترز میگوید چندین نفر از این ترکش زخمی گشتند. آن به نقل از شاهدان عینی نویس تیرزه ده ها بنای حکومتی با شمول دفتر سروزیر نروژ فرو پاشیدند. وزیر مالی یونان گفت که تصمیم کشورهای اروپا در مورد بخش دوم کمک به افین یک سبکی بزرگ است برای اقتصاد بحران زده این کشور. اوانگلوس ونیزلوس افسود:
این یک سبکی بزرگ است برای اقتصاد یونان و آن تدریجا بر رشته های عملی اقتصادیات گستریش خواهد یافت. ولی این سبکی به هیچ وجه چنین معنی ندارد که ما باید در تلاش های خیش آسوده تر
شویم.
سران منطقه یورا با صندوق بین المللی پول تصمیم گرفتند و یونان بار دوم در حجم 155 میلیارد دلار کمک کنند. یک سال پیش آنها به یونان 110 میلیارد یورو داده بودند. نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان میگویند در یک حمله به اردوگاه حربی در ولایت جنوب و شرقی پکتیکا زیاد از 50 جنگی را به هلاکت رساندند. گفته میشود در این درگیری شدید و طولانی در منطقه دشوارگذر و پر از دره و غارها نیروهای ویژه افغانستان نیز شرکت کردند. اردوگاه مذکور در ناحیه سری روضه پکتیکا از قلعه های اعضای گروه شورشی حقانی به شمار می رود که به جنبش طالبان و شبکه القاعده مربوط است. در راستای 20 سالگرد استقلالیت ملی تاجیکستان با دستور رئیس جمهور امامعلی رحمان گروهی کاری تأسیس یافته است که باید تا آخر ماه مذکور طرح قانون عفو آماده کند. گفتگوها درباره این طرح در تاجیکستان هفته‌ها پیش سر شده، از حالا عفو طلایی نام گرفته است. ساکنان تاجیکستان امیدوار شدند که عفو به مناسبت 20 سالگی استقلالیت فراگیر بوده بیشترین تعداد محبوسان را به آزادی خواهد برآورد، اما اظهار ناامیدی ها نیز شده است که زندانیان سرشناس همانا در بازداشت باقی خواهند ماند. باری آخر در تاجیکستان در سال 2009 به مناسبت 15 سالگی قانون اساسی و سال بین المللی امام اعظم نزدیک به 10,000 نفر عفو شدند. در بررسی مسئله های داغی حقوق بشر تاجیکستان در همایش در دوشنبه پیشنهاد گشت که اتهام تهمت و تحقیر از قانون جنایی اختصار گشته به حوزه بحث های شهروندی داخل شود. خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب از تالار این همایش گفت:
این نکته هم در نشست ذکر شد که سوء استفاده از این بندهای قانون به برخی منصبداران شرایط فراهم می‌آورد که خبرنگاران یا رسانه‌ها را به جوابگری جنایی بکشند.
در روز اول این جمع‌آمد اعلام شد که یک کمیسیون ویژه برای بررسی شکایت‌های ارسال شده شهروندان تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأسیس یابد. در همین حال در تاجیکستان اولین دستور تشخیص زبانشناسی دادگاهی مطالب مطبوعات به نشر رسید. کاتب اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان پولاد نوروف درباره این دستور به رادیو آزادی چنین گفت:
آمین‌های زبانی یعنی استفاده شدن کلمه و عبارات‌های افاده‌گر تحقیر و تهمت با کشال یافتن بحث‌های سوری سبب گردیدند. از همین سبب ما ضرور دانستیم که برای حل همین قضیه‌هایی که وابسته به مطبوعات و دعواگران یک دستور آفرین که برای آنها یک کمک شود.
سالهای آخر چندین نشریه در دادگاه‌های تاجیکستان به تحقیر و تهمت عیب‌دار شدند. نشریه‌های مستقل پیکان و ملت به پرداخت جبران مجبور گشتند. نایب اول وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان خبر داد که انتقال نیروی برق از طریق خط نو بلند شدت میان سنگتوده و پل خمری افغانستان در ماه آوگوست شروع می‌شود. پولاد محی‌الدینوف همچنین گفت ساختمان خط 220 کیلوواتی انتقال برق بین دو کشور به علت ناآرامی‌ها در شمال افغانستان به تعویق افتاده بود.
سلیم امزاد بود با نشر تازه اخباری جهان و تاجیکستان. تفصیل برخی از رویدادهای مهم روز در ادامه برنامه تقدیمتان می شود و اخبار جهان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی هر وقت برایتان مناسب می توانید پیدا و مطالعه کنید. نشانی سامانه را برایتان بار دیگر یادرس می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری. در دنغره چی می گذرد؟ مقامات چند ناحیه منطقه کلاب تایید کردند که کارمندان انتظامی محلی برای انجام یک عملیات در دنغره سفر بر شدند. مشرف به نیرو و نفوذ القاعده باور ندارد. رهبر پیشینی افغانستان پاکستان گفت که شبکه القاعده جایگاه خود را به جنوب شیم طالبان داده است. و در تاجیکستان 4 نیروگاه نوی میانه توان بنیاد خواهد شد. مقامات میگویند که در خزینه برای بنیاد 2 چرخه نیروگاه راغون هم مبلغ موجود است. خب این سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارم دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. رئیس ناحیه همدانی در یک نشست خبری برگزاری عملیات علیه زندانیانی ماه آگوست سال گذشته از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار نموده را تایید کرد. از این پیشتر رهبران برخی از شعبه های امور داخلی در منطقه کولوم هم گفته بودند که کارمندان آنها برای شرکت در یک عملیات ویژه در ناحیه دنغره سفر بر شدند. طبق خبر داده بودیم ساکنان موضع گلی زندان ناحیه دنغره افراد مصالح را مشاهده کرده در این باره به مقامات خبر دادند. و اما مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان عملیات نیروهای انتظامی در دنغره را رد میکنند و میگویند که در آنجا مشق‌های مشترک کارمندان میلیسه ولایت ختلان جریان دارد. خب در دنغره چی میگذرد؟ به خاطر دریافت پاسخ به این سوال با خبرنگارمون در منطقه کلاب مؤمن احمدی در تماس شدیم. او میگوید
امروز ما در نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه همدانی خوجمراد فضل‌الدین اشتراک داشتیم. وقتی از نامبرده پرسیدیم که چرا در این نشست مطبوعاتی کارمندان مقامات انتظامی حضور ندارند، جناب فضل‌الدین اظهار داشت که تمام کارمندان مقامات انتظامی ناحیه همدانی برای یک عملیات به ناحیه دنغره سفربر شدند و جناب فضل‌الدین اینچنین افزود که امروز در جمهوری وضعیت فوق‌العاده هست، برای همین از حکومت مرکزی نیز سپرده شده است که مرز در این ناحیه مرزی ناحیه همدانی که با دولت اسلامی افغانستان مرز طولانی دارد نیروهای مرزبانی تقویت بتن نگهبانی کنند. وضعیت خیلی فوق‌العاده است. با اطلاع خوجمراد فضل‌الدین در ناحیه دنغره عملیات بر یک گروه سلاح به دست جریان دارد. این هم با شنیدگی آنها این باقی مانده همون محبوسانی هستند که از محبس کمیته دولتی امنیت ملی در سال گذشته فرار کرده بودند.
ولی الان در دنغره وضع چگونه است؟
در همین دو سه روز اخیر که ما در نشست‌های مطبوعاتی که در هر 6 ماه و 3 ماه برگزار می‌شوند در نواحی منطقه اشتراک داشتیم، تمام نمایندگان مقامات انتظامی از جمله کارمندان شعبه کارهای داخلی اظهار می‌داشتند که آنها برای عملیات برای دنغره سفربر شدند، یعنی کارمندان بیشتری آنها با ناحیه دنغره برای برگزاری یک عملیات سفربر شدند. امروز چندی از ساکنان ناحیه واسه هم گفتند که برای کمک به همان نفران که در این عملیات اشتراک دارند از آنها مواد خوراکه از یک جماعت نویای واسه فرسیدند. تا و این حال رسمان کشور روشن مقامات انتظامی در این برای اظهار نظر نمیکنند، هرچند اشتراکشان را در عملیات تصدیق میکنند. در نویای دنغره که شهرهای از سمت دوشنبه و کلاب و بدخشان که از میونه همین ناحیه عبور میکند، راننده ها اینچنین شاهدان زیاد امروز صحبت کردند که در اینجا تمام راه ها پر از مقامات میلیشه و دیگر نهادهای انتظامی نمایندشان در این راه ها هستند و برخی از راننده ها رو یعنی ماشین هاشون از نظر میگذرانند.
ولی خبر تازه در رابطه با بازداشت اونها و یا معو کردن اونها هست یا خیر؟
نه، ما هم به نهادهای زیادی انتظامی هم در تماس شدیم، تا حال یگان نفر یا این اطلاع را نه تصدیق و نه تکذیب میکنند، در این باره اونها صحبت نمیکنند، اما یک منبع نزدیک به مقامات ایسار داشته خیلی نظارت پردور کردن و احتمال قوی وجود دارد که این نفران نمیتونند که از این موضع فرار کنند و اونها در روزهای نزدیک باید بازداشت شوند.
همکارمون مومین احمدی بود که درباره اسوی مقامات منطقه کولوب تایید شدن عملیات نظامی علیه محبوسان فراری از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه دنغره گزارش میداد.
برای آنهایی که صدای ما را از حاد برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره حاد برد.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهر دوشنبه همایش مشورتی اوید با وضع حقوق بشر در تاجیکستان پایان یافت. این نشست با ابتکار سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد و در آن مسئولین دفتر ریاست جمهوری، وکالت‌دار حقوق بشر تاجیکستان، نمایندگان وزارت عدلیه و دادستانی و همچنین فعالان سازمان‌های غیر حکومتی و حامیان حقوق بشر و نمایندگان سازمان‌های خبرنگاری شرکت داشتند. طوری خبر داده بودیم، روز اول همایش بیشتر روی موضوعی رعایه حقوق های محبوسان و بازداشت شده ها و شکنجه و بدرفتاری در محبس های کشورم تمرکز شد. در یک صحبت تلفنی با همکارمان معصوم محمد رجب که در این نشست شرکت داشت پرسیدیم، روز دوم اهل نشست کدام موضوع ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند؟ معصوم جان،
یک موضوع اصلی این همایش آزادی بیان و اعتقادات دینی مردم و اینکه تا کجا شرایط اعتقاد دینی برای ساکنان تاجیکستان در این کشور تامین است بحث شد. در این مسئله گزارشگر عبادالله پناهزاده، امام خطیب مسجد نور اسلام از شهر خوجند، ذکر کرد که زمان شوروی 17 مسجد بود در تاجیکستان، حالا نزدیک 1400 مسجد فعالیت میکند و مدرسه های اسلامی تاجیکستان هم که زمان شوروی وجود نداشت، حالا 19 عدد مدرسه دینی در تاجیکستان فعالیت میکند. یعنی به خاطر رسان کرد که فضا خیلی بهبود یافته است در زمان استقلالیت تاجیکستان. ولی در برابر این آقای کلانزاده از مشکلاتی که برای بهبود فضای دینی ضرور است حل آنها یادآور شد. از جمله من گفت که کادرهایی که در اتحادیه های دینی در سازمان های دینی تاجیکستان کار فعالیت میکنند، حدوداً 80% آنها معلومات کافی اسلام شناسی ندارند، یعنی آنها با راه خودآموزی تحصیل معلومات کردند. عموماً در حالی که تاجیکستان با خطر گرایش برخی از جوانان به حزب و حرکت های تندروی و تروریستی مذهبی روبرو است، او تاکید کرد که باید سطح دانش کارمندان جادیه‌های اسلامی مسجدها نیز بلند باشد.
بله مسعود جان، در همایش موضوع آزادی بیان هم بررسی شد؟
در آزادی بیان خیلی بحث های پرجوش هم صورت گرفت، از جمله از جانب اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان ننسینیت پیشنهاد شد و رهبر این سازمان نوردین خچیبایف گفت که باید از اسناد جنایی تاجیکستان اتهامات تهمت و توهین لغو کرده شود. وی افزود که وجود این دو اتهامات به بعضی منصبداران امکان می‌دهد که خبرنگاران علاهیده را به دادگاه دهند و در قبال آنها پرونده‌های جنایی باز شود. و رجب میرزا خبرنگار مستقل هم در این راستا یک پیشنهاد کرد که واقعاً مادام که تاجیکستان دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد است و یک شرط اینچنین دولت این است که باید به خبرنگاران و وسایل اخبار عامه شرایط آزاد و خوبی فعالیت بدهد و از این رو برای بهبود فضای فعالیت خبرنگاران و ژورنالیستان خوب می بود همین بندها از اسناد جنایی تاجیکستان
بیرون کرده شود.
تشکر همکارمان معصوم محمد رجا بود که درباره همایش مشورتی درباره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان صحبت میکرد. پیشنهادهای خطی و شفاهی در رابطه با بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان با حکومت پیشنهاد شدند. قرار است که موضوع وضعیت حقوق بشر در کشور تیر ماه امسال در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله شنوندگان ارجمند، مطالب رادیوی آزادی از جمله مطالب مجله شامگاهی رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مویمیر هم پیدا کنید. و اکنون از مسائل بین المللی. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان اظهار نمود که از سال 2004 به این سو نقش شبکه القاعده کاهش یافته و اکنون نیروی اساسی در منطقه یعنی در افغانستان و پاکستان جنوبیش طالبان محسوب می شود. مشرف که این حالا با یک سفرم در واشنگتن به سر می برد، در صحبت با خبرنگاری صدای آمریکا گفته است که گروه های افرادگرا و مجاهد در مورد توجه جامعه پاکستانند که علیه ارتش هند در کشمیر مبارزه میبرد. این گروه ها به گفته مشرف رابطه هایشان را هرچی بیشتر تحکیم میبخشند. در مصاحبه رئیس جمهوری پاکستان باز چی ها گفته است، از همکارمان خورشید همدم میشنویم.
پرویز مشرف در صحبت با صدای امریکا سر و صداها درباره از سوی خدمات کشم و نظامیان پاکستانی پشتیبان یافتن اسامه بن لادن رهبر معاشده شبکه القاعده را رد کرد. او گفت
that it is not a case of complicity.
این قضیه طرح ریزی شده نیست. این قضیه مربوط به بی‌تفاوتی در سطح عالی است که باید تفتیش شود و افراد گناهکار جزا ببینند. و اما این طرح ریزی شده نیست. من به این مطمئنم، ولی متاسفانه اشتباه جدی آن است که گویا خدمات کشف و ارتش ما وارد قضیه بودند یا شاید میدانستند که اسامه بن لادن در عبادت‌آباد است و او را دفاع و پنهان میکردند.
اسامه بن لادن شب 2 می بر اثر عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در شهر عبادت‌آباد پاکستان کشته شد. ضمناً مشرف از اولین سیاستمداران پاکستانی بود که این عملیات را تنقید کرد، زیرا از نگاه او ایالات متحده با برگزاری عملیات بدون آگاهی مقامات کشور استقلال پاکستان را نقض کرده است. در یک اظهار او گفته بود که مردم سول پرور از ماهی بن لادن شادند، ولی پاکستان نمیتواند پایمال شوی مستقلیتش را نادیده بگیرد. در صحبت با صدای آمریکا پرویز مشرف حد زد که سالهای اخیر اسامه بن لادن که تقریبا از تلفن و دیگر وسایل مخابرات استفاده نمیکرد، توان نظارت از بالای القاعده را نداشت. او افزود که اکنون القاعده آن شبکه نیرومند پیشین نیست و به گروه های خرد و پراکنده تقسیم شده است.
آنها گروه های پراکنده اند که مستقلانه فعالیت میکنند و اما خود را القاعده مینامند. همین طریق القاعده بیشتر یک رمز است. از این رو وقتی که اسامه بن لادن کشته شد، آن وقت این ضربه مدهش بود و اما این مدت این رمز شاید همین خیل به تغییر باقی ماند.
پرویز مشرف بعد از استعفا از مقام رئیس جمهوری پاکستان در لندن به سر میبرد و اما هوای بازگشت به وطن را دارد. آخرهای سال گذشته او به خاطر طور خودش میگوید جاری نمودن فرهنگ نمی دموکراتی و سیاسی حزب لیگ مسلمان های کل پاکستان را تاسیس کرد. مشرف میخواهد که در عرفه انتخابات سرتاسری پاکستان در سال 2013 به اسلام آباد برگردد. سرور پیشین پاکستان به پیروز شدن حزبش در انتخابات شک ندارد. از نگاه او در وضع فعلی پاکستان روی صحنه سیاسی آمدن حزبش یک امر ناگزیر است، زیرا میان نیروهای سیاسی پاکستان الحال حزبی را نمی‌بیند که توان رهایی کشور از تاریکی فعلی را داشته باشد. پرویز مشرف به میدان سیاسی پاکستان سال 1999 بعد آن واری شد که نظامیان صادق با او در واکنش به تصمیم نخست‌وزیر وقت نواز شریف برای از مقام فرمانده ارتش برکنار کردن مشرف دست به کودتا زدند. نواز شریف میخواست که مشرف را به خاطر شروع درگیری ها با هند برای منطقه کشمیر مجازات کند. بعد از کودتای بدون خونریزی و برکناری نواز شریف، جنرال مشرف تا 9 سال رهبری پاکستانی دارای سلاح هسته‌ای بود. منتقدان و مخالفان مشرف او را در سرکوب سازی دموکراسی، تعقیب رقیبان سیاسی، افزایش تبارگرایی و فساد متهم میکنند. آنها همچنین میگویند که پس از شروع جنگ با تروریسم او کشور را به یک خط طولانی جبهه تبدیل کرد. همزمان از نگاه رقیبان مشرف در زبان همدل واشنگتن بود و اما در اصل به مسلحان القاعده و طالبان اجازه داد که در مناطق قبایل نشین مرز با افغانستان پناه ببرند. گفته می شود این مناطق تا هنوز برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی خطری جدی دارند.
نظری پرویز مشرف به نقش فعلی شبکه القاعده در پاکستان و افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. معاون اولی وزیر انرژیتیکا و صنایع تاجیکستان خبر داد که انتقال نیروی برق از طریق خط نوی بلند شدت میانی سنگتوده تاجیکستان و پل خمری افغانستان در ماه آگوست شروع می شود. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه پولاد محیدینوف همچنین گفت ساختمان خط 220 کیلوواتی انتقال برق میانی دو کشور با علت نارامی ها در شمال افغانستان به تعویق افتاده است. تاجیکستان امیدوار است که با تکیه به نرخ برق در بازار افغانستان جایگاه مناسب پیدا میکند و به این خاطر قیمت 1 کیلووات ساعت برق را 3.5 سنتی آمریکایی معین کرده است، در حالی که ازبکستان برقش را به افغانستان با قیمت از 7 تا 7.5 سنت میفروشد. پولاد محیدینوف در رابطه با بنیاد نیروگاه روغن هم ابراز نظر کرد و گفت که کشور برای بنیاد دو اگریگات یا چرخه این نیروگاه مبلغ کافی در اختیار دارد. توجه کنید به گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، همکار ما در شهر دوشنبه.
مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفتند که کشور توان مالی ساختمان و موارد استفاده قرار دادن دو اگریگات نیروگاه روغن را دارد. پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت:
حاضر نسبت دو اگریگات اول همه مبلغ خود در تاجیکستان هست، هم مبلغ خود جمع کردگی از طرف خلق، هم مبلغ خود که از طرف بودجه، و ما میتونیم این دو نیروگاه را به کار دراریم. یگانه مانع آن میباشد که ما خلاصه مثبت همین شرکت ها را گیریم، با بانک عمومی جهانی موافقه کنیم.
به گفته جناب محیدینوف اخیرا در قزاقستان این موضوع با شرکت سازمان های بین المللی، منطقوی و نمایندگان کشورهای همسایه بررسی شد و قرار است در ماه آگوست سال جاری نتیجه اکسپرتیز فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه روغن در شهر دوشنبه بررسی شود. معاون وزیر افزود که جز این دو اگریگات روغن، چهار طرح ساختمان نیروگاه آبی برقی میانه توان نیز در دست اجرا قرار دارد. پولاد محیدینوف گفت که برنامه پیشکی فنی و اقتصادی نیروگاه فاندریا در شمال کشور روز 21 ماه ایول بررسی شد. وی گفت که این نیروگاه 160 مگاوات توانایی خواهد داشت و در مزایده شرکت آلمانی فیخنر برنده شده است. جناب محیدینوف درباره هزینه های این ساختمان گفت:
تقریبا 150 میلیون دلار، 75 میلیون دلارش مبلغ گذاری می شود از طرف امفکا، 75 میلیون دلارش مبلغ گذاری می شود از طرف جمعیت سهامی شکل کشوده سنگتوده یک، که در اونجا 75% طرف روسیه، 25% تاجیکستان. و اگر مبلغ نرسد، دیروز نماینده بانک یورازیا در همینجا بود و وعده دادن که چقدری که مبلغ نرسد اونها مبلغ گذاری میکنند.
این در حالی است که همین بانک برای طرح‌ریزی برنامه ساختمان نیروگاه فاندریا گرانت نیز اختصاص داده است. جناب محیدینوف گفت که مسئله ساختمان نیروگاه عینی با ایران توافق شده است و طرح فنی و اقتصادی این نیروگاه نیز از سوی متخصصان ایرانی به پایان می‌رسد. معاون وزیر گفت که ساختمان نیروگاه نوراباد را شرکت کانادایی بر دوش گرفته است و در روزهای نزدیک متخصصان کانادایی برای بررسی این طرح وارد تاجیکستان خواهند شد. طرح چهارم به گفته معاون وزیر ساختمان نیروگاه شوراب در پایانابی نیروگاه روغن است که طرح فنی و اقتصادی آن را مرکز طراحی نورآفر تاجیکستان به انجام رسانده است. این در حالی است که به گفته معاون وزیر در حال حاضر خط انتقال برق 220 کیلوولتی سنگتوده قندوز از تاجیکستان به افغانستان تا شهر قندوز این کشور مورد استفاده قرار دارد و تاجیکستان تصمیم دارد در ماه آگوست تا سپتامبر سال جاری تجاری به افغانستان در حدود 150 مگاوات نیروی برق بفروشد و گفت که این معامله تنها به خاطر از دست ندادن بازار انرژی در افغانستان و در آینده در پاکستان و هند است. تاجیکستان در حال حاضر 1 کیلووات نیروی برق را به افغانستان در حدود 3.5 سنت آمریکایی می‌فروشد، در حالی که افغانستان 1 کیلووات ساعت نیروی برق ازبکستان را به قیمتی 7.5 سنت آمریکایی وارد می‌کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظر اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه محمد وفای رحمت بازگویی میکند.
مطلب زیر عنوان مجازات برای تشکیل گردی همایی بدون اجازه از جمله مطالب سربحث سامانه آزادی در دوام شبانه روز گذشته بود. یک کاربر ما از کلاب در واکنش نوشته است: اکنون قانون درباره منی نمایش های اعتراضی را برآوردند، برای میدانند که مردم بداد آمده ایستادند و ممکن است که به میدان برایند، ولی فراموش نکنند که اگر خواست خدا باشد یگان قانون پیش راه مردم را گرفته نمیتواند. یک کاربر ما میپرسد: آیا در تاجیکستان قانونی هست که به فایده مردم باشد؟ سعید هم دوشنبه میگوید: این مجلس ملی چه کار میکند؟ حقوق انسان چی میشود؟ اعتراض با اجازه هم میشود مگر؟ کمال از دنگره میگوید: حکومتداران حاضر میدانند که دیگر آن را مردم نمیپذیرند و برای همین این قانون را به تصویب رسانیدند. از این برمیاد که تاجیکستان دولت دموکراتیک نبود و نیست. فاروق دوشنبه نوشته است: در جامعه دموکراتیک حاکمیت از خلق است. اگر از حکومت با یگان سبب خلق ناراضی باشد، اعتراضش را با واسطه گردی همایی اعلام دارد، ولی حکومتداران باشند، برای این به آنها حکم جزا معین کردند. مطلب دیگری که واکنش های کاربران ما را در پی داشته است، بررسی وضع حقوق انسان در تاجیکستان عنوان دارد و از وضع حقوق در کشور حکایت میکند. عبدالله از وحدت نوشته است: در تاجیکستان ما انسان حقوق ندارد، حقوق انسان پایمال میشود، هیچ کس اعتراض نمیکند، دموکراسی فقط در روی کاغذ، وگرنه این جامعه ما به جامعه غلامداری راست میآید. حاجی می نویسد: در تاجیکستان تا یگان شناسی نزد نباشد کاریافت نمی شود. فرهاد هم دوشنبه می گوید: خواهش مندم دیگر مردم را فریب ندهید، در تاجیکستان همه چیز خرید و فروش می شود. از جان شنونده در پایان برنامه با اطلاع شما می رسانیم که آزمون خاطره های من از زندگی در SSR و مرحله نهایی خود نزدیک می شود و بیشتابید و برای عکس و مطلبی دوزداشته خود رای بدهید.
نظر اندیش ها به مطالب مورد توجهی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر دویم بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. حالا ویژه گفتار آینده ساز را می‌شنوید. ما و شما بعد از نیم ساعت در نشر نهایی بخش خبری سری صحبت می‌نشینیم.
جای هم دلی ما مگر آسان بود کردی جدایی، مگر آسان بود کردی جدایی. خزان آمد، خزان آمد، خزان آمد به باغ من گلی من. خزان روم از شهر دوزنی مصافی بحالا بحالا بحالم گریه دارد عبری بارا بحالا بحالا بحالم گریه دارد
رادیوی آزادی تقدیم میکند.